نیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نتو منم.
ای باران نوش، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
توسعه فناوری هسته‌ای در ایران امروز به یکی از مهمترین ابزارهای درمانی در مبارزه با سرطان تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند، اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیو داروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیو داروها توانسته این به نیازهای داخلی پاسخ دهد. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری‌های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری برای زندگی است.
ما می توانیم.
ما می توانیم.
ما می توانیم.
ما می توانیم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج همیشه فارس خواهد ماند. اگر ایران مقتدر باشد.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن نتیجه دارن.
اون هچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن، ما هم خوشم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوین علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا، مادر بزرگاتون رو داشته باشه.
مجله سالمندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. دوستان عزیز سلام، به مجله سالمندی رادیو سلامت خوش آمدین. با حضور جناب آقای دکتر پاشا انوری که متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه هستن، موضوع بیماری های زمینی و آسیب های شبکیه میپردازیم. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن هست، 1102 سامانه پیام کوتاه. از طریق این دو مسیر ارتباطی میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. اما بخش توانیاب رو هم تقدیمتون خواهیم کرد، نقش فیزیوتراپی در کنترل یا در واقع بهبود عوارض در بیمارانی که مبتلا به سرطان هستن و احیانا شیمی درمانی میشن چیه؟ صحبت آقای دکتر فرشاد اخوتیان رو میشنویم. طرح باور، پاسخ طلای و نکته امروز هم عنوان بخش های دیگری است که در مجله سالمندی تقدیمتون خواهیم کرد. ممنون هستم که با ما همراه شدید. از گروه بهداشت و تندرستی مجله سالمندی رو تقدیمتون میکنیم. تغییراتی که به طور طبیعی یا فیزیولوژیک در ساختمان چشم به وجود میاد و در عمل کرده چشم و همینطور بیماری های زمینه‌ای که سالمندان دارن، باعث میشه که شبکیه یک عضو حساس و آسیب پذیر در دوران سالمندی باشه. امروز موضوع صحبت ما بیماری های زمینه و آسیب های شبکیه هست. راجع به موضوعات صحبت میکنیم که با افزایش سن چه تغییراتی در ساختمان چشم و در بینایی به وجود میاد، کدام یک از بیماری های زمینه میتونن به شبکیه آسیب برسونن و اگر و چطور میشه پیشگیری کرد و اگر احیانا شبکیه آسیب ببینه روش های درمانی چه روش هایی هستن. خواهش میکنم که شما هم با ما همراه بشید. اگر پرسشی دارید از طریق 2265-2676 و 3102 پرسش های خودتون رو مطرح کنید. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان خوب مجله سالمندی. شنوندگان و خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من بارها گفتم آقای دکتر، اینم از عوارض اینه که هم تلویزیون تشریف میاریم و هم جمعه رادیو در خدمت شما هستیم. آقای دکتر انوری، فکر میکنم که بهتره که الان راجع به اون تغییرات فیزیولوژیک یا طبیعی در ساختمان چشم صحبت کنیم و بگیم که این اتفاقات چه اتفاقایی هستن، هم در ساختمان خود چشم و همون در واقع در بینایی یا در همون فرایند بینایی چه تغییراتی ایجاد میشه.
یکی از اولین اتفاقاتی که میفته هنگامی که انسان به حول و حوش 40 سالگی میرسه، عدسی انسان که در سنین کمتر از 40 سالگی این قابلیت رو داره که
دفاع میخواهش میکنه،
در هنگام دید نزدیک میتونه شکل خودش رو تغییر بده و تطابق رو افزایش بده. با افزایش سن به حول و حوش 40 سالگی یک مقدار قابلیت انعطافش کم میشه و به همین علت افراد مراجعه میکنن و میگن که دید نزدیک ما نسبت به قبل تار شده، حروف کوچک رو خیلی خوب نمیتونیم تشخیص بدیم، اعداد با هم دیگه قاطی میشن، مثلا عدد 2 و 3 رو ممکنه ما با هم دیگه قاطی کنیم، یا میخوایم یک متن رو بخونیم مثلا از روی تلفن همراه بخونیم، لازم هستش که اون نوشته رو یه مقدار دورتر قرار بدیم. چیزی هستش که تحت عنوان پیرچشمی در واقع ازش یاد میشه و علتش همین هستش که با افزایش سن یک مقداری انعطاف پذیری عدسی چشم کاهش پیدا میکنه و دیگه نمیتونه خیلی خوب خودش رو برای فواصل نزدیک تنظیم بکنه. یکی دیگه از تغییراتی که با افزایش سن رخ میده و به صورت طبیعی و بخشی از فرآیند طبیعی سن هستش، این هست که مواد تشکیل دهنده عدسی که در حالت طبیعی کاملا شفاف هستش، شبیه عدس هست، مقدار بزرگتر هست ولی کاملا شفافه. با افزایش سن پروتئین های تشکیل دهنده این عدسی یه مقدار دچار تغییرات میشن، به هم دیگه میچسبن و عدسی اون شفافیت خودش رو از دست میده. بله. و به مرور زمان هرچی بیشتر میگذره این میزان کدر شدن عدسی افزایش پیدا میکنه، چیزی که ازش تحت عنوان آب مروارید ازش یاد میشه. و این هم در واقع آب مروارید شایع‌ترین علتش افزایش سن هستش و بخشی از فرایند طبیعی افزایش سن هست. حالا در برخی از افراد ممکنه که این اتفاق زودتر رخ بده و به خاطر عوامل ژنتیکی، به خاطر عوامل محیطی، و در برخی افراد ممکنه دیرتر رخ بده، ولی اتفاقی است که در نهایت برای همه انسان‌ها رخ میده. البته شدتش متفاوته، یعنی گاهی اوقات پدر شدن عدسی میتونه خفیف باشه و اختلالی در فرایند زندگی فرد ایجاد نکنه، ولی گاهی اوقات خیلی شدید هست، باعث تاری دید میشه، باعث تغییر رنگ‌ها میشه و حتی دیدن حاله نور اطراف مثلا لامپ ها و منابع روشنایی میشه، ولی گاهی اوقات خفیف هست و خیلی فرد متوجه کاهش دید و کده شدن عدسی نمیشه.
بله.
یه سری از بیماری های کلی هم به عنوان مثال آبسیا یا گلوکوم که به معنای آسیب عصب چشم به دنبال افزایش فشار چشم هست، این هم با افزایش سن میزان شیوعش و میزان شدتش افزایش پیدا میکنه. همچنین بیماری خشکی چشم، اون هم با افزایش سن یک مقدار شیوع و شدتش افزایش پیدا میکنه.
بله بسیار خوب. و اما در مورد شبکیه آقای دکتر بیشتر توضیح بدیم برامون که هم عمل کردش چیه هست، چون میخواییم به بیماری های زمینی و آسیب های شبکیه بپردازیم و اینکه چه اتفاقایی در شبکیه ایجاد میشه.
برای اینکه یک فرایند طبیعی بینایی رخ بده، لازم هستش که خیلی اجزای مختلفی با همدیگر توی هماهنگی کار کنند. از همون لایه اشکی که روی چشم رو میپوشونه تا قرنیه که یک لایه شفافی هستش که نور رو تا حدی متمرکز میکنه، و بعد لایه بعدی عدسی هستش که اون هم وظیفه تمرکز اشعه های نورانی رو بر روی شبکیه داره، تا عصب بینایی و مغز، همین ها باید با همدیگه خیلی هماهنگ و منظم عمل کنن. و هر کدوم از اون قسمت ها دچار اشکال بشه، ما دچار اختلال بینایی میشیم. حالا به خصوص در مورد شبکیه، وظیفه‌ای که داره این هستش یک لایه عصبی خیلی نازکی هستش که داخل سطح کره چشم رو مفروش کرده، مثل حالت یک فرش و یا یک حالت پرده خیلی نازک عروقی و عصبی. وظیفه‌ای که داره این هستش که اشعه های نورانی که از اطراف و محیط در نهایت بهش میرسن، که وظیفه عدسی و قرنیه متمرکز کردن اون اشعه های نورانی بر روی همون شبکیه است، وظیفه این هستش که این اشعه های نورانی رو تبدیل به پیام های شیمیایی میکنه و سپس این پیام های شیمیایی رو انتقال میده به مغز و در داخل مغز اینها تفسیر میشن، رنگ ها تفسیر میشن، اشکال تفسیر میشن و درک ما رو از دنیای پیرامون به وجود میارن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. مایعاتی که جریان دارن در واقع در لایه های چشمی، از این مایعات هم برام صحبت بفرمایید.
بله.
زجاجیه و
بله. قسمت جلوی چشم، یعنی در واقع در پشت قرنیه و روبروی عنبیه یا هم قسمت رنگی چشم، مایع زلالیه وجود داره که هم از اسمش هم مشخصه، کاملا زلال هست و هیچ رنگی نداره. و در قسمت داخل کره چشم، یعنی پشت عدسی، در واقع مایع یا میشه گفت یه ژل مانند زجاجیه وجود داره که اینها هم جزی از ساختمان‌های طبیعی چشم هستند.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. یک ساختمان بسیار پیچیده و شگفت‌انگیز پروردگار عالم در واقع تعبیه کردن و آفریده برای ما که ما بتونیم اشیا رو ببینیم، رنگ‌ها رو تشخیص بدیم و فکر میکنم که به حس ما هم کمک میکنه، یعنی حس بینایی که میتونه باعث بشه که ما در شرطی تعادلمون رو هم حفظ بکنیم، یک بخش دیگه از کاری هست که چشم داره انجام میده و اینم خودش یک بخش شگفت‌انگیز از این در واقع ساختمان بسیار پیچیده هست.
بله، این در واقع بینایی یکی از مهمترین حس‌های انسان هستش و یکی از بزرگترین نعمت‌های خداوند هستش که در عرض تکامل چند هزار ساله به وجود اومده و ما به اینجا رسیدیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. اولی تغییراتی که به طور طبیعی در چشم به وجود میاد، در ساختمان چشم، مثل در واقع چسبیدن پروتئین ها در عدسی چشم که باعث میشه که شفافیت از بین بره، که ما بهش میگیم که در واقع فرد دچار کاتاراک یا آب مروارید شده، و مسائل دیگه که به وجود میاد، مثل این که عدسی چشمون انعطاف پذیری خودش رو از دست میده تقریبا، یا اون انعطاف پذیری کم میشه و ما تحت عنوان پیرچشمی از اون صحبت میکنیم. حالا مسائل دیگه که مثل آب سیاه که مطرح کردین، حالا مشکلاتی که میخوایم راجع به شبکیه بگیم، اینا تغییراتی هستش که در ساختمان چشم با افزایش سن احتمال ابتلا بهشون هم افزایش پیدا میکنه. یعنی در واقع ما روند سالمندی رو یک روندی میدونیم که ابتلا به این بیماری ها رو زمینی ابتلا به این بیماری ها رو فراهم میکنه. اگه اجازه بدین یه فاصله از دوستان بگیریم و بعد بیامون بخش در واقع بخش اصلی صحبت ما که حالا کدام یک از بیماری های زمینی این میتونن این تغییرات رو حالا تشدید بکنن یا اصلا خودشون به طور مستقیم وارد عمل بشن و از در واقع عملکردها برای ما بگید که چطور میتونن بینایی افراد رو تحت تاثیر قرار بدن. جناب دکتر پاشا انوری مهمان برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت هستن و موضوع صحبت ما هم بیماری های زمینی و آسیب های شبکی است. 2265-2876 و 3102 مسیرهای تماس با این برنامه است. متشکرم که همچنان ما رو میشنوید. جناب آقای دکتر پاشا انوری اینجا حضور دارن، مهمان برنامه ما هستند، متخصص چشم یا جراح و متخصص چشم پزشکی. فکر می‌کنم عنوانتون اینه آقای دکتر، عنوان دقیق شما این هست و فوق تخصص شبکی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر من در خدمتتون هستم. قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم خواهش می‌کنم که باور برنامه امروز رو مطرح کنید.
یکی از باورهایی که بین بیماران وجود داره این هستش که پیوند شبکیه یکی از بهترین روش‌های درمان بیماری‌های شبکی است.
بسیار خب، خیلی ممنونم. دوستان به ما بفرمایید که این باور که پیوند شبکیه درمان اصلی یا حالا بهترین درمان برای بیماری‌های شبکیه یا آسیب‌های شبکیه هست، باور درستی هست یا نه. اگر سوالی دارین خواهش می‌کنم سوالاتتون هم حتما مطرح بفرمایید. در غیر این صورت با ما تعامل داشته باشین. 2265-2876 و 3102 مسیرهای ارتباطی ماست. آقای دکتر من در خدمت شما هستم. بریم سراغ بیماری های زمینی. من شنیدم که اونقدر آسیب هایی که بیماری های زمینی میتونن به چشم وارد بکنن زیاده که حتی گفته میشه که در واقع در همون رتینوپاتی دیابتی که حالا شما برای ما میفهمید که چه هست این موضوع، در 30% موارد یا 30% افراد میتونه آسیب های جدی به شبکیه وارد کنه.
یکی از شایع ترین بیماری هایی که ما باهاش روبرو هستیم که هم شیوع خیلی بالایی داره، تقریبا هولوش 7% از جامعه، حالا به خاطر تغییر در شیوه زندگی که رخ داده یه مقدار کم تحرکی وجود داره، سبک تغذیه ها متفاوت شده، بیماری دیابت یا قند خون هستش.
بله.
که این بیماری دیابت یا قند خون به این معنا هستش که میزان قند خون در سرم یا در خون این افراد از حد طبیعی بالاتر هستش و خود بالا بودن قند خون در طولانی مدت، بحث ما بحث ماه و یا حتی در واقع یکی دو سال نیست، بالا بودن قند خون در عرض چندین سال، در عرض 5 سال، در عرض 10 سال میتونه باعث آسیب عروقی بشه و یکی از جاهایی که عروق خیلی نقش مهمی رو دارند بحث شبکی است. البته بیماری همین دیابت یا قند از طریق آسیب عروقی میتونه خیلی جاهای مختلفی رو درگیر کنه. به عنوان مثال میتونه کلیه ها رو درگیر بکنه و باعث نارسایی کلیه بشه، میتونه اعصاب رو درگیر بکنه و باعث اختلال اعصاب ناشی از قند بشه و یا حتی میتونه رگ های بزرگ رو درگیر کنه، به صورت سکته قلبی و یا مغزی خودش رو بروز بده. نکته مهم این هستش که بیماری قند، حالا به خصوص نوع 2 که ما صحبت میکنیم که بیشتر افراد سالمند رو دچار میکنه، در مراحل ابتدایی کاملا بدون علامت هست. یعنی اگر فرد خودش دچار قربارگری و تحت قربارگری قرار نگیری اصلا متوجه نیست که بیماری قند داره. واسه همین توصیه میشه که همه افراد بالای 40 سال حداقل یک بار از نظر بیماری قند تحت قربالگری قرار بگیرن و اگر یک سری عوامل پرخطر رو دارن، مثلا سابقه خانوادگی بیماری قند رو دارن یا اضافه وزن دارن یا داروهای خاص رو استفاده میکنن، حتی زودتر. یعنی نباید منتظر باشیم که بیماری قند علامت دار بشه و بعد تازه سراغش بریم.
بله.
اول باید سعی کنیم که اصلا از ایجاد بیماری قند پیشگیری بکنیم که ازش تحت عنوان پیشگیری اولیه صحبت میشه. یعنی با تغییر توی سبک زندگی، زندگی. اگر کسی افزایش وزن داره، سعی کنه وزنش رو کم بکنه یا تغذیهش رو سالم بکنه و اصلا رخداد خود بیماری قند رو به عقب بندازه. و حالا اگر بیماری قند رخ داد، ما با استفاده از یک سری روش هایی بایستی که این بیماری رو زود تشخیصش بدیم و بعد درمانش بکنیم، چون اگر قند کنترل بشه این عوارض ناشی از بیماری قند هم رخ نمیده. و در مرحله سوم اگر دچار اختلال ناشی از قند شدیم، میتونیم اون قسمت ها رو هم درمان بکنیم. حالا اینکه بیماری قند تأثیر اصلیش در داخل چشم بر روی شبکیه است، چون همونطور که خدمتون عرض کردم شبکه یک بافت عروقی و عصبی هست و کاری که انجام میده این هستش که به این عروق آسیب میزنه و باعث خونریزی و در این حال انسداد عروق میشه و خود این انسداد عروق باعث میشن که مواد مغذی به شبکه خیلی خوب نرسه و باعث آسیبش میشن. همچنین میزان نشت پذیری یا نفوذ پذیری عروق رو هم افزایش میده، چون رگ‌ها در حالت طبیعی مثل لوله‌هایی هستن که باید فقط به برخی مواد اجازه عبور رو از خودشون بدن، ولی با آسیب قند این عروق میزون توانایی سدی خودشون رو از دست میدن و میزان نفوذپذیری هم افزایش پیدا میکنه و بافت شبکیه که یک بافت خیلی حساسیه و باید در وضعیت خیلی خاصی حفظ بشه، با این افزایش نفوذپذیری باعث میشه که دچار ورم شبکیه بشه و خود ورم شبکیه میتونه دید رو کم بکنه. البته همه این اتفاقات در صورتی رخ میده که بیماری قند مزمن باشه، مثلا 5 سال 10 سال وجود داشته باشه و کنترل هم نشده باشه. ولی اگر بیماری قند رو ما بتونیم زود تشخیص بدیم و کنترلش بکنیم، میتونیم خیلی از این عوارض رو جلوش رو بگیریم.
بله بسیار خب. پس از یک طرف آقای دکتر، خود دیابت یه بیماری خاموش هست که ممکنه ما متوجه نشیم و گفته میشه که در هر خانواده یک نفر ممکنه مبتلا به دیابت باشه و از بیماری خودش مطلع نباشه. یعنی ما در بحث دیابت هم همین موزن رو داریم. ایده که تشخیص داده شدن و خودشون مطلع هستن در مقایسه با اون افرادی که دیابت دارن و تشخیص داده نشدن یا حالا خودشون پیگیری نکردن، باز در واقع ایده ناچیزی هستن. هم این یک هشدار هست و هم این که میفرمایید که به هر حال بیماری دیابت تأثیر خودش رو داره میذاره روی شبکه چشم و حالا ارگانهای دیگه و گفته میشه که معمولا زمانی عوارض مشخص میشه که در واقع یا زمانی علامت دار میشه که اون عوارض خودش رو گذاشته باشه. پس این یه هشدار هست برای حالا همه ما که هم فرمودی که قند خون رو بعد از 40 سالگی کنترل بکنیم، این یک غربالگری هست. اما حالا اونهایی که دیابتی هستن رو برام بفرمایید که آقای دکتر اگر بخوان غربالگری های چشم رو انجام بدن، اونها چه در واقع با چه شرایطی باید مراجعه بکنن؟ فواصل زمانی چطور خواهد بود برای مراجعه به چشم پزشک؟
دو نوع بیماری قند و یا دیابت داریم. یه نوع اول هست که در کودکان رخ میده که الان چون طبق مجله سالمندی هست مورد بحث ما نیست، که خیلی شروع پرسر و صدایی داره با تهوع و استفراغ، درد شکم، و اون بلافاصله تشخیص داده میشه.
بله.
چون اگه اصلا تشخیص داده نشه منجر به مرگ و میر میشه. ولی نوع دوم که شایع‌تر هست و در افراد سالمند بالای 40 سال به خصوص دیده میشه، شروع بیماری کاملا بدون علامت است و همونطور که خدمتتون عرض کردم اگر بخواد علامت دار بشه با عوارض خودش رو نشون داده. حالا کسی هست که حالا با استفاده از همین آزمایش هایی که وجود داره متوجه میشه که بیماری قند رو داره. در مورد نوع دوم، چون ما نمیدونیم از کی شروع شده چون بدون علامت بوده، بایستی بلافاصله پس از تشخیص توسط چشم پزشک دیده بشه، که این رو تمام همکاران داخلی ما و همکاران عمومی ما میدونن که به عنوان بخشی از مراقبت‌های بیماری قند بحث معاینه چشم است. حالا خیلی بحث گسترده‌ای است مراقبت‌های بیماری دیابتی و یا قندی، یک تیم خیلی در واقع متنوعی رو میخواد، از متخصص قدرت، متخصص چشم، حتی متخصص ارتوپدی، متخصص اعصاب و همه اینها با کمک، حتی روانشناس و همه اینها با کمک همدیگه، متخصص تغذیه، باید کمک کنن و بهترین خدمات رو به فرد ارائه بدن. در قسمت بینایی هر فردی که نوع دیابت نوع دوم براش تشخیص داده شد، بلافاصله باعث توسط چشم پزشک معاینه بشه تا مشخص بشه آیا آسیبی رسیده یا نه. اگر آسیبی نرسیده بود، بایست این مراقبت ها سالیانه ادامه پیدا کنه، هر سال و یا حالا در برخی موارد هر دو سال یک بار. ولی اگر از زمانی که معاینه شد و در همون لحظه اول یک سری اختلالات شبکی وجود داشت، بستگی به شدت اختلال شبکی معاینات بعدی مشخص میشه که آیا 3 ماه بعد باید بشه 6 ماه تا اینکه بلافاصله بعد درمان شروع بشه.
بله بسیار خوب آقای دکتر. حالا بریم سراغ این که نهایتا شبکی میتونه چقدر آسیب ببینه در یک فرد دیابتی که در واقع همون عوارض چشمی دیابتی که بهش همون رتینوپاتی دیابتی میگیم، این تا کجا میتونه پیش بره؟
متاسفانه تا خود نابینایی میتونه پیش بره. یعنی این عوارض ممکنه اینقدر شدید باشه، باعث این رگ‌های اضافه کم کم به وجود میاد داخل چشم. این رگ‌های اضافه باعث کشش روی شبکیه میشن، شبکیه رو جدا میکنن، بعد دچار پارگی شبکیه میشه. در موارد خیلی شدید میتونه آب سیاه ناشی از رگ‌های اضافه رو هم به وجود بیاره و اگر درمان مناسبی صورت نگیره، متاسفانه بیماری دیابت میتونه منجر به نابینایی بشه. شایع‌ترین علت نابینایی توی کشورهای توسعه یافته در گروه جمعیتی حتی جوان و در گروه جمعیتی که در حال کار هستن متاسفانه بیماری دیابت هست. بله. اصلا جای شوخی نداره
و میتونه بسیار خاموش و بله. در واقع بدون هیچ رد پایی پیشرفت کنه. و اما آیا اختلالات قند خون با مقاومت به انسولین که به وجود میاد روی قرنیه هم تأثیر میگذاره، روی عدسی هم تأثیر میگذاره؟
بله، اگر در واقع قند خیلی نوسان خیلی زیادی داشته باشه که به خصوص اون اوایل تشخیص بیماری رخ میده، یه مقداری ممکنه تاری دید موقت ایجاد بکنه اون اوایل، که با کنترل شدن قند خون به علت تغییراتی که توی عدسی رخ میده. چون اگر قند خون در واقع بالا و بعد پایین بشه، یه مقداری ممکنه که عدسی اون مایعی که جذب میکنه یه مقدار شکلش تغییر بکنه و یه کاهش دید موقت میده.
بله.
ولی خب کلن افرادی که بیماری قند دارن، بحث بیماری آب مروارید یا کاتاراکت یا کدورت عدسی درشون شیوع بیشتری داره.
بله.
و اینها زودتر و شدیدتر دچار بیماری آب مروارید میشن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. ولی حالا من فکر میکنم در سالمندان عزیزمون با توجه به اون تغییراتی که به طور طبیعی هم اتفاق میفته و حالا مسائلی که به حال مترتب از بحث سالمندی هست، باعث میشه که شاید تشخیص آسیب های شبکی شاید یه مقدار به تأخیر بیفته. یعنی این که سالمند عزیز ما هر اتفاق میفته اون رو ممکنه مثلا به بحث پیرچشمی مرتبط بدونه، با بحث پیرچشمی مرتبط بدونه، یا با فرض بفرمایید با کاتاراک آب مروارید مرتبط بدونه و به نوعی کمتر به این مسئله برسه که شاید این به خاطر آسیب هایی هست که به شبکیه وارد میشه. آیا ما میتونیم علائمی رو بگیم، علائم هشداری رو بگیم که نشون میده شبکیه آسیب دیده؟ مثلا در بحث کاتاراکت افراد فرمودین که حالا وقتی که پیشرفت میکنه حاله مثلا نور میبینن، اینا خودشون نشون دهنده آب مروارید هست، یک تغییرات ظاهری و حالا علائمی که در بینایی افراد ایجاد میشه، تغییرات ظاهری در چشم و حالا علائمی که در بینایی ایجاد میشه، اینها رو میشه به دوستانمون توی لحظه بگیم؟
متاسفانه هیچ روش قابل اعتمادی وجود نداره، حتما بایستی که توسط چشم پزشک معاینه بشن، چون تمام اینها علائمشون در نهایت به مسیر مشترک تاری دید میرسه. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم، تاری دید خیلی متنوع، علل متنوعی داره.
بله.
از خود سطح قرنیه ممکنه باشه تا عدسی ممکنه باشه، شبکیه، عصب بینایی و یا حتی مغز. و بدون معاینه به صورت دقیق آدم نمیتونه بگه که این علت کاهش دید به علت آسیب کدوم قسمت یا تغییر کدوم قسمت است.
بله بسیار خب. حالا در کنار این علائم هشداری که فرمودین آقای دکتر، میتونیم این نوید رو هم بدیم که اگر قند خون کنترل بشه، دوستان نباید نگران آسیب‌های چشمی باشن؟
بله، اگر خوب کنترل بشه همینجاست.
بله.
در واقع اگر بیماری قند خیلی خوب کنترل بشه، البته در کنار بیماری قند بقیه بیماری‌های مزمنی که همراهی دارن و باعث آسیب عروقی میشن، مثل فشار خون، بحث ترک سیگار خیلی مهمه، بس کنترل چربی خون، اگر همین‌ها با هم دیگه کنترل بشه و بعد همون معاینات منظم دوره‌ای رو داشته باشن،
بله،
میشه که تا حد خیلی خیلی زیادی از آسیب بینایی غیر قابل برگشت و بیماری دیابت جلوگیری.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر انوری. من پیامک‌های دوستان رو می‌بینم. حالا بعضی از دوستان راجع به آب مروارید سوال کردن، دی خب بحث در واقع قوز قرنیه رو مطرح کردن، پرسیدن. میخوام به دوستان عزیز بگم که به سالمندان عزیز، به سایر شنونده ها، که اگر سوالاتی دارید حالا در مورد مشکلات چشم مثل کاتاراکت یا آب مروارید، آب سیاه، آقای دکتر انوری خواهم اجازه بگم ازتون که سوالاتشون رو به هر حال تا جایی که امکان داره پاسخ بدیم. حالا اولویت ما در واقع این بحث خودمون هست، بیماری های زمینی و آسیب های شبکی چشم. بخش توانیاب رو خانم قندی برای ما ارسال کردن، بیمار سرطانی که شیمی درمانی میشن قطعا دچار عوارضی هستن یا خود سرطان میتونه مشکلات ایجاد بکنه، اما فیزیوتراپی چه نقشی در تعدیل علائم این بیماران داره، در بهبود شرایط این عزیزان داره؟